أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با وقف منقطع بود. گفتیم آیا بیع وقف منقطع جایز هست یا جایز نیست. اول اشاره کردیم به اینکه در وقف منقطع مبانی وجود داره راجع به اینکه آیا مال وقف به ملکیت چه کسی در میاد، ملک بایع هست، ملک واقف هست یا ملک موقوف علیهم، و اگر ملک موقوف علیهم هست چه جور ملکی هست. بنا شد که بنابر همه این مبانی ما این بحث رو مطرح کنیم، چون حکم ممکنه طبق بعضی از مبانی با بعض دیگه متفاوت باشه. مبنای اول این بود که در وقف منقطع مال بر ملک واقف باقی میمونه و موقوف علیهم فقط مالک منافع میشن یا حق انتفاع فقط دارن. طبق این مبنا گفتیم که اگر ما بخوایم بیع رو توسط موقوفان علیهم در نظر بگیریم، خب قطعاً بیع باطله. چرا؟ چون اینها اصلا مالک نیستن، مال بر ملک واقف باقیه، موقوفان علیهم مالک نیستن، لا بیع الا فی ملک، پس موقوفان علیهم قطعاً نمیتونن بفروشن. اما اگر بخوایم بیع رو از جهت واقف در نظر بگیریم، واقف بفروشه، آیا جایز هست یا جایز نیست؟ گفتیم اینجا مسئله درش صوری قابل تصور هست. ما یه صورت رو شروع کردیم، بقیه صور رو هم خواهیم گفت. صورت اول جایی بود که واقف بخواد این مال رو به غیر موقوفان علیهم بفروشه. واقف بخواد این مال رو به غیر موقوفان علیهم بفروشه. و این نکته هم باز اضافه میکنیم یه قید رو، و فرض کنید که موقوفان علیه مالک انتفاع نیستن، مالک منافع هستن، یا به تعبیر دیگر حق انتفاع ندارن بلکه مالک منافع هستن. در اینجا آیا بیع جایز هست یا جایز نیست؟ جلسه قبل اشاره کردیم، گفتیم در مسئله اشکال وجود داره. از یک طرف ما میبینیم که این بیع قراریه. چرا؟ به خاطر اینکه درش جهالت وجود داره به نسبت به منافع. شما وقتی که این خانه وقف کرده رو، خانه‌ای که وقف کردید رو بخواید بفروشید، این خانه فعلا در اختیار موقوفان علیهم هست. موقوفان علیهم هم فعلا تا وقتی زنده هستن این خونه در اختیارشونه. نمیدونیم چقدر زندن، یک سال، دو سال، ده سال، پنجاه سال. خب وقتی مشتری این خانه رو میخره نمیداند که کی منافع این خانه در اختیار او قرار میگیره. پس مشتری که این خونه رو میگیره نسبت به منافع این خونه جهل داره، و این جهل باعث میشه که بیعش بشه بیع غرری. از این جهت باید قائل به بطلان بشیم. از جهت دیگر ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم درسته که جهالت وجود داره، اما این جهالت در چیه؟ آیا در مبیع و ثمن جهالت وجود داره؟ در عوضین جهالت وجود داره؟ نه. عوضین چیا هستن؟ یک واحد آپارتمان 100 متری دو خوابه. ثمنش چیه؟ ثمنش هم 2 میلیارد پوله. هیچ ابهامی درش وجود نداره، هیچ جهالتی وجود نداره. منافع این آپارتمان چقدره؟ در منافع هم ابهام وجود نداره. پس این جهل و ابهام در چیه؟ این جهل در زمان تحویل منافع. کی گفته که جهل در زمان تحویل منافع باعث بطلان بی میشه؟ ممکنه کسی بگه آقا اینجا درست جهالت وجود داره، ولی این جهالت ضرری نمیزند، چون جهالت مضر جهالتی بود که در عین باشه یا نهایتاً در منفعت باشه. اینجا نه این نه منفعت ابهام ندارن، فقط ابهام در زمان تحویل منافع هست. این ابهام باعث بطلان نمی شود. خلاصه در مسئله گفتیم که دو وجه وجود داره، جلسه قبل خوندیم. امروز یک مثالی میخوان بزنن، یک تنظیری میخوان بیارن، میخوان ما نحن فیه رو تشبیه کنن به بحث سکنا.
خوب دقت کنید، تا اینجا مطالبی بود که جلسه قبل گفته بودیم. تا اینجا گفتیم مسئله محل اشکاله، شبیه مسئله طلاق هست و در مسئله خانه زن مطلقه اونجا فقها قائل به بطلان شدن. ما نحن فی هم بعید نیست قائل به بطلان بشیم، اما از امروز میخوایم یه مثالی برای شما بزنیم، ما نحن فی رو تشبیه کنیم به یه مورد مشابهی که اونجا فقها قائل به صحت شدن خیلیشون. کجا؟ بحث سکنا. سکنا یعنی چی؟ اگر در خاطر شریف آقایون باشه، در کتاب شرح لمعه یه کتابی داشتیم به نام کتاب العطیه، یادتون هست کجا بود؟ به نظرم بعد از قضا و شهادات و اینا بود اگر اشتباه نکنم، کتاب العطیه. اونجا ایشون فرمودن که عطیه چند جور داریم. یک بحث صدقه است، یه بحث هبه است، یه بحث سکنای، یه بحث چی بود خدایا حبس. چهار قسم رو برای عطیه ایشون مطرح کرده بودن: صدقه، هبه، سکنا، حبس. سکنا چی بود؟ سکنا رو اینجور معنا کردن که شما سکونت در خانتون رو، حق سکونت در خانتون رو یا مالکیت سکونت در خانه رو در اختیار غیر قرار بدید. یه عقدیه، این خودش یه عقد مستقلیه، مثل عقد بیع، اینم یه عقدیه، ایجاب و قبول داره. همچنان که بیع صیغه ایجاب و قبول داره، هبه صیغه ایجاب و قبول داره، سکنا هم یه عقدیه که ایجاب و قبول داره. شما به طرف میگی اسکن تو که داری، اونم میگه قبل تو، درست شد؟ با این کار منفعت خانه خودتون رو در اختیار او قرار دادید. حالا گاهی موقع ها وقت و زمان براش تعیین نمی کنید، میگید که اسکن تو که داری. گاهی موقع ها زمان مشخص میکنید، میگید اسکن تو که داری سنتن. خب گاهی موقع ها میگید اسکن تو که داری مادم تحیا، تا مادامی که تو زنده باشی، یعنی غایت مشخص میکنید، غایتش هم حیات اون شخصه یا حیات خودتون، تا مادامی که من خودم زنده هستم، درست شد؟ اینجا اصطلاحات جدیدی، اسمهای جدیدی به کار میبرن. اونجایی که در سکنا شما زمان مشخص نکنید بهش میگن چی؟ یا همون سکنا. اما اونجایی که یه زمانی غیر از حیاتتون، غیر از فوت شما یا اون شخص ساکن مشخص کنید بهش میگن چی؟ رقبا. اونجایی که زمانی که مشخص کردید زمان حیات شما یا زمان حیات اون شخص ساکن بوده باشد، اونجا بهش میگن چی؟ عمرا، با عین عمرا، درست شد؟ پس البته این اصطلاحات ممکنه در عبارات فقها ها مختلف باشه، ممکنه یه فقیه حالا هر کدوم از این اصطلاحات رو توی معنای عامتر یا خاص‌تر به کار ببره. حالا اون چیزی که معروفه اینجوره، اون چیزی که تو ذهن ما هست از لمعه و اینا اینه. پس سکنا چی شد؟ سکنا این شد که شما سکونت خانه خود را در اختیار غیر قرار دهید، بدون اینکه خود خانه رو در اختیار غیر قرار بدید. نتیجهش میشه شبیه همون اجاره، شما در اجاره مستأجر رو مالک منافع خودتون میکنید، در سکنا هم همینجور اون شخص رو مالک منافع خانه خودتون میکنید. البته سکنا خب فقط در خانه معنا پیدا میکنه دیگه، در مورد این موبایل سکنا معنا نداره، چون سکونت در این موبایل نمیشه. سکنا فقط در مورد خانه و امثال خانه است که قابلیت سکونت داشته باشن. حالا اگر شما اومدید صیغه عقد رو جاری کردید، سکنا رو، این خانه در ملک شما هست ولی سکونت در اون برای اون شخصیه که در اون ساکنه. اگر غایت برای اون مشخص کردید، اگر غایت براش مشخص کردید، گفتید به مدت یه سال، یا گفتید تا مادامی که من یا تو زنده ایم این عقد عقد لازمم میشه، هیچ کدوم حق به هم زدنش رو ندارید، درست شد؟ حالا اینا رو گفتیم که به کجا برسیم؟ اینا رو گفتیم به اینجا برسیم که این سکنا از جهات مختلفی شبیه بحث وقف منقطعه. چطور؟ خوب دقت کنید، من یه خونه دارم، یه موقع میگم آقای زید ابن عمرو این خونه رو من وقف کردم به تو، خب وقف منقطع، بتون بعدی هم مشخص نمی کنم. وقتی این خونه رو وقف کردید به او، وقفتون وقف منقطع شد، خونه ملک کیه؟ ملک خود منه. منافعش مال کیه؟ منافعش مال زیده. تا کی منافعش مال زیده؟ تا وقتی زید زنده باشه. در سکنا هم اگر معلق بر موت بشه به همین شکله. من به زید میگم اسکن تو که داری مادم تحیا، درست شد؟ در این صورت مالک خونه کیه؟ خود منم. مالک منافع کیه؟ زیده. تا کی مالک منافع؟ تا وقتی زنده باشه. هر وقت مرد چه اتفاقی میفته؟ منافع دوباره به ملک من بر میگردد. درست شد یا نه؟ پس بحث سکنا و بحث وقف در نتیجه به هم دیگر شبیهن. حالا که به هم شبیه شدن، اگر یه حکمی سکنا داشته باشه بعید نیست که بتونیم تنقیح منات کنیم بیاریم تو بحث وقف هم، تو بحث وقف منقطع هم جاری کنیم. یا به تعبیر دیگر خیلی مشکله که ما بخوایم در سکنا یه حرفی بزنیم ولی اون حرف رو تو بحث وقف نزنیم. خب حالا اینا رو گفتیم که به کجا برسیم؟ گفتیم که به اینجا برسیم که تو بحث وقف منقطع گفتیم اگر شما بخواید مال وقف رو بفروشید مشکل غرر وجود داره، پس نمیتونیم به راحتی حکم به صحت بیع بکنیم. اما چه کنیم که فقهای ما در بحث سکنا غالبشون قائل به صحت بیع شدن، غالبشون گفتن اگر سکنایی اتفاق افتاد شما میتوانید بفروشید، سکنا به جای خودش باقی ها، شما این رو میفروشید. کی خونه رو تحویل میدید به مشتری؟ موقعی که اون آقای ساکن از دنیا بره. هر وقت از دنیا رفت سکنا تمام شد، اون وقت این خونه در اختیار مشتری قرار میگیرد. خب این که قراری شد به اشکال ندارد. گرفتی چی شد؟ پس ما امروز اومدیم برای صحت بیع وقف، برای اینکه صحت بیع وقف رو ثابت کنیم تنظیر آوردیم به بحث سکنا. گفتیم در بحث سکنا که کاملا شبیه بحث وقفه جمع کثیری از فقها قائل به صحت شدن. قرار پیش میاد بیاد. چرا قائل به صحت شدن؟ مرحوم شیخ دو تا وجه مطرح میکنن. میفرمان شاید اونایی که قائل به صحت شدن معتقدن که چنین قراری ضرر وارد نمی کند، چون قرار در این یا منفعت نیست بلکه قرار در زمان تحویل منافع، این قرار اشکال نداره. یه دلیل. ممکنم هست برای صحت در سکنا تمسک کرده باشن به یک روایت، روایت صحیحه حسین ابن نعیم صحاف، که در این روایت صریحاً در بحث سکنا امام فرمودن به صحیحه. خب وقتی در سکنا صحیح باشه بعید نیست که ما با تنقیح منات بیام صحت رو در بحث وقف هم جاری کنیم. اینا دقیقاً این همان دیگه. چه خصوصیتی داره بحث سکنا که اونجا شما قائل به صحت میشید اینجا قائل به صحت نمیشید؟ اگر شما مالک منفعت هستید، مالک این هستید، مالک منفعت نیستید، اونجا هم همینجوره. اگر که قرار وجود داره اونجا هم وجود داره. هیچ خصوصیتی آدم برای بحث سکنا پیدا نمیکنه که اونجا حکم به صحت کنه اینجا نکنه. البته یه مشکل اساسی وجود داره که یه حالا مشکل نگیم، بحث رو تکمیل کنیم. ما اولش که خواستیم بحث رو اشاره کنیم گفتیم که اکثر فقها در بحث سکنا قائل به چی شدن؟ قائل به صحت شدن. حالا اینو تذکر بدیم، حالا فکر نکنید که همه بزرگان قائل به صحت شدن و جمع کثیری از بزرگان ما هم در همون سکنا قائل به صحت نشدن. مثل کی؟ مثل علامه حلی، مثل فخر المحققین، مثل محقق ثانی. این بزرگان تو همون سکنا گیر کردن، تو همون بحث قرارش قائل به صحت نشدن. این نیست که حالا بتونیم به راحتی بگیم فتوای مشهور صحت یا اجماع داریم بر صحت. اونجا محل کلامه، ولی اونجا به هر حال جمع کثیری از فقها قائل به صحت شدن. ببینیم عبارت رو. میفرمان که فعل الاول خوندیم جلسه قبل که گفتیم که وفی جوازهی للواقف مع جهالت مدت استحقاق الموقوف علیهم اشکالون. اینو جلسه قبل گفتیم. تا حالا پس اینجوری پیش رفتیم که صحت مشکله. حالا میخواییم یه کمی بیان به سمت و سوی صحت. نعم المحکی یا ان جماعت کل محقق و شهیدین فی المسالک و شهیدین فی المسالک و دروس و غیرهم صحت البیع فی السکن المؤقته به عمر احدهما. آنچه که حکایت شده است از جماعتی مثل محقق اول، مثل شهیدین، شهید اول در دروس، شهید ثانی در مسالک و و غیر این بزرگواران جماعت دیگر آنچه که حکایت شده از اینا چیه؟ صحت بیع هست در سکنای موقت، سکنایی که وقت براش تعیین شده، چون گفتیم سکنا ممکنه براش زمان اصلا تعیین نشه، ممکنه بشه، و اگر زمان تعیین بشه ممکنه زمانش مثلا بگیم یه سال، ممکنه بگیم تا وقتی زنده ای، پس نوع زمانی که تعیین میکنیم فرق میکنه. اگه هیچ زمانی براش تعیین نکردیم یه اسم بیشتر نداره، سکنا. اگر زمان مشخص کردیم و زمانی که مشخص کردیم غیر از عمر یکیشون بود، بهش میگیم چی؟ رقبا. و اگر زمان مشخص کردیم و اون زمان عمر یکی از اونها بود، بهش میگیم چی؟ عمرا. پس سه جور داره. حالا اینجا محل کلام کدوم قسم عمرا هست؟ اونجایی که زمانی که مشخص میشه عمر یکی از اونها باشه. اینا تو قوانین مدنی هم خیلی داریم، یعنی این عمرا و اینا همین الان هم به صورت قانون هست و میشه این کار رو انجام داد. شما یه خونه ای داری میخوای در اختیار یه کسی قرار بدی، خب میای به صورت عمرا قرار داد میبندی که تا مادامی که این شخص زنده است، یا تا مادامی که من زنده ام در اختیار او باشه، تا مادامی که او زنده است در اختیار او باشه، تا مادامی که هر دو تامون زنده هستیم در اختیار او باشه، کسی از ورثه نیاد دخالت کنه. میتونید این رو به صورت قانونی ثبت کنید، تو محضر قولنامه‌ش هم اون قراردادش هم بگیرید، خیالتون راحت باشه. یعنی یه چیز کاربردیه این قرارداد، یعنی الان هم تو زمان ما مورد استفاده قرار میگیره و قانونی هست. خلاصه آنچه که حکایت شده از این جماعت صحت بیع هست در سکنایی که زمان تعیین شده برای او، به چه مقدار وقت تعیین شده برای او، به اندازه عمر یکی از اونها. احد هما میشه ساکن و مسکن، استامینوفن. مسکن یعنی اسکان دهنده، ها؟ عمر احد هما یعنی سکونت کننده و سکونت دهنده. بگی که این خونه در اختیار شما، سکنای در این خونه تا مادامی که زنده ای، یا تا مادامی که من زنده ام، یا تا مادامی که هر دوتامون زنده ایم. بل رو به مایز حرام محکی تنقی الاجماع علی، بلکه ممکنه که ظاهر بشه از آنچه که حکایت شده از تنقی، از فاضل مقداد، اجماع بر این مسئله، اجماع بر صحت. البته هم تو ظهور کلام ایشون ما شک داریم، هم تو اصل گفتن ایشون، چون میفرمان از آنچه که حکایت شده از تنقیح. حالا برید تنقیح الرائع رو نگاه کنید، ولی از آنچه که حکایت شده ظاهرش اینه که صاحب تنقیح فاضل مقداد قائل به چیان؟ ادعای اجماع کردن در مسئله، اجماع بر صحت. خب جناب شیخ اعظم، آیا این صحت وجهی داره؟ اینکه عین ما نهنفی شد، اینکه عین بحث وقف شد، قرریه، چطور قائل به صحت شدن؟ و لعله هوش میخوره به صحت، یا حکم به صحت، چون ضمیرش هم مذکره، و لعله اما لمنع القرر و اما للنس. گویا این حکم به صحت یا به خاطر منع قرر است یا به خاطر نس است. آقا منع قرر یعنی چی؟ بگید. قرر نیست، کی گفته نیست؟ قرر که هست، ها، قراری که بیع و باطل کنه نیست، گرفتی چی شد؟ قرار که هست، نمیتونیم انکار کنیم. یه وقتی خونه ای که سکناشو دادیم به یه نفر، معلومم نیست کی بمیره، تا آخر عمرش. من این خونه رو بفروشم به شما، شما 2 میلیارد پول به من بدی، 2 میلیارد پول رو داری میدی، ولی معلوم نیست این خونه رو من یه سال دیگه به شما تحویل بدم یا 80 سال دیگه به شما تحویل بدم. این قراره، ولی این قرار مبطل نیست. پس ولعله امال لمن القرار یعنی لمن القرار المبطل، درست شد؟ قراری که بیعو باطل کنه نیست. چرا؟ چون قرار نه در عوضین و نه در منافعش، بلکه در زمان تحویل منافع، این قرار مبطل نیست. شاید جهتش این باشه. اگه جهتش این باشه، اصلا دیگه احتیاج به تنقیح مناطم نداریم که کسی بگه که بین ما نهنفی و بحث بین وقف و سکنا فرق وجود داره. اگر این دلیلشون باشه، تنقیح منات هم لازم نیست. اگه قرار نباشه، ما بدون هیچ شک و تردیدی در بحث وقف هم قائل به صحت میشیم. اما اگر دلیلشون نس باشه، اون وقته که اگه بخوایم حکمو بیاریم تو بحث وقف، احتیاج به تنقیح منات داریم. به این راحتی نمیتونیم. حالا تنقیح منات که من میگم، بهتره تعبیر کنیم به القاء خصوصیت. القاء خصوصیت با تنقیح منات تفاوت داره. تنقیح منات یکمی سخت‌تره، باید منات حکم رو به صورت قطعی کشف کنیم اول. القاء خصوصیت ما حتی ممکنه از ظاهر یه دلیلی اینجور استظهار کنیم که این مورد خصوصیت ندارد. الغای خصوصیت اگر از ظاهر دلیل باشه نیاز نیست قطعی باشه، ظنی هم باشه اشکال نداره. من از این دلیل، از ظهور این دلیل اینجور برداشت میکنم که خصوص سکنا خصوصیت ندارد. پس الغای خصوصیت با تنقیح منات فرق داره. شاید اینجا همون الغای خصوصیت هم بتونه به ما کمک کنه که حکم بحث سکنا را برای بحث وقف هم جاری کنیم. اشباه و نظائر یعنی چی؟ منظورتون استقراءه. نه، تو فقه هم استقراء گفته میشه و بحثه که استقراء حجت یا نه. خیلی جاها صریحا میفرمان که استقراء چون زن مفید زنه، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حجت هم نیست. ولی وقتی میریم تو کلمات فقها نگاه میکنیم میبینیم الا ماشاءالله به خود استقراء هم تمسک کردن، نه یکی دو. اصلا مستند بسیاری از قواعد فقهیه ما، خیلی از این احکام کلیهی که ما داریم مستند خیلیش استقراءه. حالا آیا هر استقراءی رو ما بپذیریم یا نپذیریم، این یه بحثیه. صاحب جواهر یه جایی دارن که اینجا ما بعید نیست که چنین حکم کنیم به خاطر حصول ظن قوی از استقراء. یعنی بالاخره استقراء اگر به یه رتبه‌ای برسه که یه ظن قابل توجهی برای ما حاصل کنه، بعید نیست که حجیتشو بپذیریم. ولی خب حالا اون ربطی به اینجا نداره. اینجا همون الغای خصوصیتی که گفتیم. ببین الغای خصوصیت مثلا در فرض کنید ادله شرعی گفته شده که موقع ذبح باید از حدید استفاده بشه، خب از کاردی استفاده بشه که از حدیده. ممکنه شما بگید آخه حدید چه خصوصیت داره؟ چرا حدید جایز باشه استیل جایز نباشه؟ ها، هر خصوصیتی که حدید داره تیزه، تیزیش هم تیزی ماندگاره. این نیست که یه رگو بریدی کند بشه دیگه بقیه رو نبره. ممکنه شما الغای خصوصیت کنی بگی درسته در خطاب گفته حدید، ولی حدید خصوصیت نداره. حدید و مشابهه مثل استیل، دقت کنم اینو میگن الغای خصوصیت، اونم از ظاهر دلیل. لازم نیست قطعا پیدا کنی، همین که زن پیدا کنی از ظاهر دلیل که این خصوصیت نداره، همین کفایت میکنه. پس لعله اما لمن الغرر و اما للنس و هو ما رواه المشایخ الثلاث. اون نس که فرمودید چیه؟ روایتی است که آن را مشایخ ثلاثه نقل کردن. مشایخ ثلاثه کیا هستن؟ احسنت، محمدون ثلاث. ما صاحبان کتب اربعه همون سه نفرن، هر سه تاشون هم محمدن، بهشون میگن محمدون ثلاث، مشایخ ثلاث. تعبیر مشایخ ثلاث جای دیگه هم به کار میره، ولی اینجا منظور صاحبان کتب اربعه هستن. محمد ابن علی ابن حسین ابن بابوی صاحب فقیه، محمد ابن یعقوب کلینی صاحب کافی، و محمد ابن حسن طوسی صاحب تهذیب و استبصار. ما رواه المشایخ الثلاث یعنی این روایت، همه هر سه تا به اصطلاح مشایخ ما هر سه تاشون نقل کردن، یعنی در کتب اربعه ما اومده. این نیست که فقط شیخ طوسی آورده باشه کلینی نیاورده باشه، یا کلینی آورده باشه فقیه نیاورده باشه، همه آوردن. این خب نشون دهنده اینه که روایت مشهور بوده. ما رواه المشایخ الثلاثه فس صحیح اول حسن. حالا یا روایتش روایت صحیح هست یا روایتش روایت حسنه هست. چرا تعبیر میکنن به فس صحیح اول حسن؟ به خاطر اینکه این روایت در کتاب فقیه به سند صحیح نقل شده، ولی در کتاب تهذیب و استبصار، در کتاب کافی، بله کافی و تهذیب، با سندی نقل شده که درش ابراهیم ابن هاشم اومده، علی ابن ابراهیم ان ابی. علی ابن ابراهیم که همینجا روبروی مدرسه آیت الله گلپایگانی، از در برید بیرون وارد اون پاساژ بشید، ذریحش وسط این پاساژ هست و شکی در وثاقتش نیست، از مشایخ مرحوم کلینیه، مشکلی نداره. پدرش ابراهیم ابن هاشم، در موردش لفظ ثقتون به کار نرفته. شما برید بگردید، نه در کتاب فهرست نجاشی، نه فهرست شیخ طوسی، نه در بقیه منابع رجالی که توثیق و تضعیف جرح و تعدیل دارن، در اصول اولیه رجالی جایی در مورد ایشون کلمه ثقتون به کار نرفته. وقتی ثقتون به کار نرفته، طبق اصطلاح متأخرین حدیث میشه چی؟ میشه حسنه، چون حدیث صحیحه حدیثی بود که راوی امامی ثقه باشه. اگر امامی ممدوح باشه راوی، حدیث میشه حدیث حسن. ابراهیم ابن هاشم در موردش چون لفظ ثقتون نیامده، بعضی روایتش رو حسنه به کار تعبیر میکنن ازش. البته این بحث اختلافیه. معمولا ابراهیم ابن هاشم رو توصیق میکنن، میگن که خب درسته که در موردش لفظ ثقتون به کار نرفته، ولی حالا لازم نیست حتما بگن ثقتون، در موردش یه مدحی به کار بردن که ازش ثقتون به دست میاد. در موردش گفتن هو اول من نشر حدیث الکوفیین به قم. یعنی چی؟ یعنی قم یه مدرسه حدیثی داشته، کوفه یه مدرسه حدیثی. ایشون اولین کسی بوده که رفته کوفه حدیث کوفیین رو یاد گرفته، اومده قم نشر داده. نشر دادن در چه صورتیه؟ اگه شما بیای حرف بزنی هیچ که حرفتو گوش نکنه، میتونی نشر بدی چیزی رو؟ نشر مال کیه؟ موقعی که شما بیای بگی و ازت بپذیرن، قبول کنن. کجا؟ تو قم. قم جایی بوده که به این راحتی از کسی حدیث قبول نمی کردن. کسی از ضعفا نقل می کرده، باش برخورد می کردن. جناب احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، احمد ابن محمد خالد برقی، سهل ابن زیاد، اینا رو از قم بیرون کرد. چرا؟ گفت شما از ضعفا نقل می کنید. شهری که اینقدر تو قبول حدیث سخت گیرن، ابراهیم ابن هاشم اومد حدیث کوفیون رو اینجا نشر داد، یعنی گفت و ازش پذیرفتن. خب با توجه به این ابراهیم ابن هاشم قطعا ثقه بوده، لذا تعبیر ثقتون هم در موردش نشده باشه مهم نیست. مگه ما در مورد همه تعبیر ثقتون داریم؟ شما برید بگردید منابع رجالی رو ببینید، تو منابع اولیه، تو منابع بعدی ممکنه استنباط کرده باشن. تو اون اصول اولیه رجالی ببینید در مورد چند نفر ما توصیق داریم. اصلا کتب رجالی بعضیش که اصلا توش توصیق و تضعیفی وجود نداره، مثل رجال برقی یک دو مورد توش ثقت توصیق داریم، دو سه مورد، حالا اختلاف، حال دو تا سه تا اینا. رجال شیخ طوسی چند مورد توصیق داریم درش؟ 10 تا توصیق داریم. تو فهرست شیخ طوسی از بین 912 حدیثی که داریم چند نفریشون توصیق کرده؟ از 912 تا 100 تاشو توصیق کرده، بقیهش توصیق ندارن. در رجال نجاشی که حالا بیشتره، اونم به نسبت خیلی کسانی که در موردشون توصیق داریم کمه. اگه قرار باشه ما فقط به حدیث صحیح عمل کنیم و بخوایم فقط به اونچه که در موردشون لفظ ثقتون به کار رفته اکتفا کنیم، که نصف بیشتر احادیث رو باید بذاریم کنار. پس ما گاهی از قرائن و شواهد توصیق اشخاص رو به دست میاریم، یا از توصیقات عام یه قواعد کلی درست میکنیم که از اون قواعد کلی بتونیم توصیق اشخاص رو که زیر مجموعه اون قاعده قرار میگیرن به دست بیاریم. حالا کار ندارم، اصل این بحث محل کلامه. این که ابراهیم ابن هاشم واقعا اول من نشر حدیث الکوفیین به قم بوده که همه بر اساس اون او رو توصیق میکنن، همینو یکی از اساتید ما درش مناقشه داشتن. حالا کار ندارم، میخواستم که با این بحثای مقداری آشنا شده باشید. در هر حال این حدیث یا صحیحه طبق نقل کجا؟ طبق نقل فقیه. یا حسنه که طبق نقل کافی و تهذیب، بنابر نظر کسانی که ابراهیم ابن هاشم رو توصیق نمی کنن. خب اگر ابراهیم ابن هاشم رو توصیق کنید که طبق نقل اونام حدیث میشه حدیث صحیح. از کی؟ از حسین ابن نعیم، الحسین ابن نعیم ابن الحسین ابن نعیم صحاف، یه ثقه بوده. قال، این چنین میگه: سألت ابوالحسن علیه السلام ان رجل جعل داره سکنا لرجل زمان حیاته ولی عقبه من بعده. سوال کردم از امام ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام در مورد کسی که قرار داده است دارش را سکنای برای رجلی، محل سکونت برای رجلی زمان حیاته، تا مادامی که زنده است، ولی عقبهی من بعده، و برای فرزندانش بعد از خودش، یعنی اگر که اون شخص مرد بچه هاش هم تو اون خونه بشینن، یعنی برای دو نسل خونه رو سکونتش رو در اختیار اینا قرار داده. قال، حضرت چی فرمودن؟ هی له ولی عقبهی من بعدهی کما شرطه. این خونه سکونتش برای اون شخصه و برای به اصطلاح فرزندان او هست، عقب او هست، بعد از خود او همچنان که شرط شده است. یعنی طبق آنچه که در صیغه عقد سکنا گفته شده همونجوری باید عمل بشه، همون جوری که شرط شده باید وفا بشه. المؤمنون عند شروطه. تا اینجا که مشکلی نبود، تا اینجا گفت سکنا قرار دادیم، حضرت هم فرمودن اشکال نداره. حالا قلت فإن احتاج الى بیعها، اگر اون شخص سکنا دهنده مالک اصلی احتیاج به بیع پیدا کنه، میتونه بفروشه یا نه؟ قال نعم، حضرت میفرمان بله میتونه بفروشه. قلت فینقض البیع از سکنا، آیا بیع سکنا رو باطل میکنه، نقض میکنه؟ حضرت فرمودن لا. قال لا، لا ینقض البیع از سکنا، بیع سکنا رو باطل نمیکند. از اینجا به بعدش حضرت موسی بن جعفر از پدرشون از جدشون نقل میکنن کذالک سمعت ابی یقول قال ابو جعفر علیه السلام، این چنین شنیدم که پدرم گفت که، قال ابو جعفر، پدر حضرت موسی بن جعفر میشن امام صادق علیه السلام، امام صادق از پدرشون امام باقر نقل میکنن، ابو جعفر کنیه امام باقر علیه السلام هست، میفرمان کذالک سمعت ابی یقول، پدرم میگفتن قال ابو جعفر، یعنی امام باقر علیه السلام فرمودن لا ینقض البیع الاجاره ولا السکنا، نقض نمیکنه، باطل نمیکنه بیع اجاره رو و نه سکنا رو. یعنی اگر خونتون رو در قالب سکنا در اختیار دیگری قرار داده بودید یا در قالب اجاره در اختیار دیگری قرار داده بودید، لا ینقض البیع از سکنا ولل اجاره. آقا یه معید برای الغاء خصوصیت، یه چیزی که به الغاء خصوصیت کمک کنه، این حکم مختص به سکنا نبود، اجاره هم همین جور بود، یه خورده راحت تره. پس راحت تر میتونیم بگیم خب وقفم همین جوری باشه. یعنی اگه یه موقع یه حکمی مختص به سکنا بود، ممکن بود بگیم شاید سکنا خصوصیت داره، ولی وقتی میگیم سکنا اینجوریه، اجاره هم همینجوریه، معلوم میشه سکنا خصوصیت نداره. اون وقت یه خصوصیتی مشترک بخوایم فرض کنیم بین بیع و بین سکنا و اجاره که تو وقف نباشه، اینم مشکله یه همچین خصوصیتی وجود داشته باشه. پس الغای خصوصیت یه مقداری از این روایت آسان‌تره. خلاصه لا ینقض البیع الاجاره ولا السکنا، امام میفرمان بیع اجاره و سکنا رو نقض نمی کند. یعنی اگه خونه تو اجاره دادی بعد بری بفروشی، اون اجاره باطل نمیشه. خونه رو کی تحویل مشتری میدی؟ هر وقت زمان اجاره تمام شد. و همچنین در سکنا، ولکن یبیعه علی ان الذی یشتریه لا یملک مشتری حتی ینقض السکنا علی ماشورته. می فرمان لکن حواست باشه، می فروشی به شرط اینکه یبیعه علی ان، یعنی بفروشد با شرط، بر این شرط که کسی که این خونه رو خریداری کرده مالک نمی شود آنچه را که خریداری کرده است تا زمانی که منقضی شود سکنا بنابر اون شرطی که در اون سکنا قرار داده شده. یعنی به مشتری باید بگی من این خونه رو بهت می فروشم، ولی کی به تحویل میدم؟ هر وقت سکنا تمام شه، هر وقت این آقا و نسلش و فرزندانش منقضی بشن، همشون بمیرن، برو سرشونو بکن زیر آب. الخبر الان هم یه خورده آشفته بازاره، برو سرشو بکن زیر آب، بنداز گردن لباس شخصی یا کی به کیه. الخبر و مع ذلک فقط توقف فی المسئله. تا اینجا روایتو گفتیم دیگه، درست شد؟ تا اینجا مستندشونو گفتیم، گفتیم یا به خاطر اینه که این قرار رو مبطل نمیدانند، یا به خاطر اینه که چی؟ روایت وجود داره در مسئله، تمام شد. آیا میتونیم بپذیریم، میتونیم بگیم مشهور چنین فتوایی دادن یا اجماع؟ حواستون باشه گول اون ادعای اجماع فاضل مقداد رو نخورید. و مع ذلک با وجود این روایت فقط توقف فی المسئله العلامه و بلده و المحقق الثانی، با وجود این روایت اما در این حال توقف کردن در مسئله، یعنی در مسئله سکنا، علامه هلی و فخر المحققین ولد علامه و محقق ثانی. آقا زادگی گاهی موقع درد سرها، فخر المحققین خودش از لحاظ جایگاه علمی خیلی بالا بوده، گاهی بعضی فخر المحققین رو از محقق ثانی بالاتر میدونن از محقق کرکی، ولی در این حال هر وقت میخوان بگن فخر المحققین میگن چی؟ ولد علامه. زیر سایه علامه کنار نمیره، این سایه علامه آخرش بالا سر ایشون پس هر جا میخوان تعبیر کنن نمیگن حالا به عنوان شخصیت مستقل، میگن ولد علامه. این از درد سرای آقازادگیه. عبارت فخر المحققین اینه، ایشون میفرماد اینجا نقل نکردن ها. قال اندی فی هذه المسئله اشکالون، من توی این مسئله اشکال دارم. قال والدی، در ادامه میفرماد قال والدی، پدرم علامه این چنین میفرمان، قال والدی دام ذله لا افتا فیها بشیء، من توی این مسئله فتوا نمیدم. توقف یعنی چی؟ یعنی گیر کنیم دیگه، فتوا ندیم، به نتیجه نرسیم. پس این بزرگواران توی مسئله به نتیجه نرسیدن، با وجود اینکه روایت بوده، اونم روایت مشهور که همه مشایخ ثلاث نقل کردن، این بزرگوارا فتوا ندادن. گویا شبهه قرر شبهه کمی نیست، به این راحتی نمیشه از کنار این شبهه قرر گذشت. خب بگذاریم، بهتره ما مثل علامه و محقق توقف کنیم، فتوا ندیم، بریم سراغ علامه و محقق ثانی، محقق اول که نه، فتوا ندیم و از کنار این مسئله بگذاریم، بریم سراغ فرع بعدی. فرع بعدی، اگر که ما بیایم این مال وقف رو بفروشیم، اما به کی بفروشیم؟ به خود موقوفان علیهم بفروشیم. خوب دقت کنید، ما تا حالا گفتیم تو مسئله صوری هست دیگه. صورت اول که بحث کردیم چی بود؟ با من باشید، من واقف، ایشون موقوفان علیه، خونه رو وقف کردم به ایشون، حالا میخوام خونه رو بفروشم به یه نفر دیگه غیر از موقوفان علیه. تا حالا کلاممون سر این بود، حالا میخوام بریم تو یه صورت دیگه. اگه من خونه رو به خود موقوفان علیه بفروشم، درسته یا درست نیست؟ اینجا خیلی راحته دیگه، مشکل قرار در نگاه اولی وجود نداره. چطور؟ به خاطر اینکه این آقایی که موقوفان علیه هست، تا وقتی زنده است که مالک منافع خونه است. خب حالا من این خونه رو به خودش میفروشم، وقتی من خونه رو به خودش بفروشم، ایشون از همین الان دیگه منافع در اختیارشه. حالا تا وقتی زنده است به عنوان وقف، وقتی از دنیا بره به عنوان ملک میرسه به ورثش. پس این که به او منتقل میشه، منافع هم که در اختیار اوست، حالا یا به عنوان وقف یا به عنوان ملک، پس قراری دیگه وجود نداره، جهالتی وجود نداره. ببینید، من وقتی این خونه‌ای که به ایشون وقف کردم به یه نفر دیگه میفروختم، این آقایی که پول میداد 2 میلیارد خونه رو میخرید با منید یا نه؟ این آقایی که 2 میلیارد میداد خونه رو میخرید، نمیدونست ما کی خونه رو در اختیارش قرار میدیم. ممکن بود ما خونه رو 50 سال دیگه در اختیارش قرار بدیم، یعنی او 50 سال دیگه بمیره، اون که قرار نیست مثل من 120 سال عمر کنه که، او 50 سال دیگه بمیره، ما 50 سال دیگه خونه رو به ایشون بدیم. ایشون الان 2 میلیارد داره میده، 50 سال دیگه 2 میلیاردش به اندازه پهن هم ارزش نداره، ولی داره خونه رو میخره. این قرار بود دیگه، درسته یا نه؟ این قرار بود. اما وقتی که خونه رو به خود اون موقوفان علیه میفروشم، اون همین الان خونه در اختیارشه، در اختیارش هم خواهد بود تا آخر، تا وقتی زنده است، بعدش هم به ورثش میرسه، دیگه جهل و ابهامی وجود ندارد، منافع از همون لحظه اول در اختیار خودشه. لذا ممکنه کسی بگه اینجا دیگه قرار نیست، بی صحیحه. اما مرحوم شیخ میفرمان نه، اگه ما قرار شد تو قرار گیر کنیم، اینجا هم گیر داریم. چرا؟ چون صرف این که خونه در اختیار ایشون هست، این کافی نیست تو رفع قرار. خوب دقت کنید، این که ایشون در مجموع بداند که چه مقدار منفعت در اختیارش هست، حالا ولی نداند چقدرش به خاطر بیعه، چقدرش به خاطر وقفه، این در ارتفاع قرار کفایت نمی کند. تعبیر ایشون اینه: معرفت المجموع المرکب من ملک البائع و حق المشتری لا توجب و معرفت المبیع. ما نیاز داریم که مبیع برامون معلوم بشه. اینجا ایشون میداند که این منفعت خونه یه مقداریش مال خودشه، یه مقداریش هم مال بایعه که قراره به ایشون ملحق به ایشون برسه، ولی چقدرش مال بایعه، چقدرش مال خودشه نمیداند. این معرفت این چنینی در رفع قرار کفایت نمی کند. یه مثال برای شما بزنم، یه مثال برای شما بزنم. اگر که یک مقداری گندم اینجا جمع شده، یه سبره ای از گندم وجود داره، ما نمیدونیم چقدره، چند کیلوه، میتونیم اینو به شما بفروشیم یا نه؟ باید وزنش کنیم دیگه، بدون وزن که نمیشه، جهالت وجود داره. حالا اگر 2 تا سبره باشه، اگر 2 تا سبره گندم باشه، مجموع این 2 تا سبره 50 تنه، درسته؟ اما سبره اولی چند کیلوه، دومی چند کیلوه نمیدونیم، مجموعش 50 تنه. من بیام بگم که آقای زید، سبره اولو وقف کردم به تو، سبره دومو، البته حالا گندم باشه که وقف نمیشه کرد، چون که گندم باقی نمیمونه، حالا فرض کنید یه چیزیه که قابلیت وقف داره، بگم اولی رو وقف کردم به تو، دومی رو فروختم به تو، به طوری که هر دوتای اینها بهشون منتقل بشه. در مجموعشون میدونه مالک 50 تن شده است، اما هر کدوم از اینا چقدر بوده وزنشون نمیدونه. آیا این کافیه در رفع قرار در بی؟ خب کافی نیست دیگه، چون در بی ما باید دقیق بدانیم مبی چیه. این که ما بدانیم در مجموع بی و صلح، در مجموع بی و وقف چقدر به ما میرسه، این علم به مجموع آنچه که به ما میرسه کافی نیست، باید دقیقاً مقدار مبی به ما هو و مبی مشخص باشه. خب ما نحنفی هم همین جوره. درسته که ایشون در مجموع میداند منافعی که به او منتقل شده چقدره، اما باید بدونه این منافع چقدرش به واسطه وقف بوده، چقدرش به واسطه بی بوده. پس اینجا اشکال وجود داره. اینم ببینید، این فرمان که ولو باعه من الموقوف علیه المختص به منفعت الوقت فالظاهر جوازه. آقا ما یه مشکلی که تو ترجمه کردن عبارتهای عربی داریم اینه که میخوایم مثل فارسی معنا کنیم. مثلا میگیم باعه من فلانن، بعد چجوری معنا میکنیم باعه من فلانن رو؟ ها میگیم فروخت از، بعد میگیم ما که نمیفروشیم از کسی، میفروشیم به کسی. پس میگیم لابد فروخت از یعنی خرید از، در حالی که نه، با من فلانین یعنی فروخت به فلانی. پس ولو باعه من الموقوف علیه، حواستون باشه باعه با من متعدی میشه، مفعولش هم کیه؟ همون مشتری هست، اون مجرور به من همون مشتری هست. ولو باعه من الموقوف علیه، البته باعه به معنای خریدن هم هستا، ولی اینجاها ما الان فعلا به معنای فروختن داریم به کار میبریم. در قرآن بیع و شراء بارها به کار رفته، بعضی باعه ها به معنای فروختنه، بعضیش به معنای خریدنه. شراء هم همینجور در قرآن بارها به کار رفته، گاهی به معنای فروختن، گاهی به معنای خریدن. برید مواردش رو نگاه کنید متوجه میشید. ولی اینجا باعه به معنای فروختنه. اگر بفروشد به موقوف علیهی که اختصاص دارد به منفعت وقف، یعنی وقف شده بر زید، خب منافع الان مال زید، ما بریم بفروشیم به خود زید. فالظاهر جواز حول عدم القرار، ظاهر جواز بی هست به خاطر اینکه قراری وجود نداره دیگه، اینجا از همون لحظه بی دیگه در اختیار ایشون هست، هیچ قرار و شک و شبهه‌ای هم وجود نداره. اما به یحتمل العدم، محتمل هم هست که بگیم جائز نیست، یحتمل عدم الجواز. چرا؟ لأن معرفت المجموع المرکب به ملک البائع و حق المشتری لا توجب معرفت المبی. شما الان مجموع رو علم داری، مجموع منافعی که در اختیار ایشون قرار گرفته علم داری، مجموعی که مرکب است از ملک من بائع و حق خود مشتری، حق مشتری به واسطه وقف. میدونی که این منافع از حالا تا آخر، تا قیام قیامت، تا آخر این منافع مال ایشونه. حالا یه مقداریش به واسطه وقف، یه مقداریش به واسطه بی، ملک من بوده به ایشون منتقل شده. شما مجموع مرکب رو میدونی، اما این موجب نمیشود که مبی مشخص بشه. لا توجب و معرفت المبی، علم به مجموع موجب علم به مبی نمیشود. مثل این میمونه که دو تا صبره داریم، دو تا صبره گندم، مجموعش رو میدونیم 50 تنه، ولی مجموعش 50 تنه باعث نمیشه که بدونیم صبره اولی 25 تنه یا 20 تنه. علم به مجموع کفایت نمی کند. پس احتمال هم داره که قائل به عدم صحت بشیم، صحت بی بشیم. و کزال و باعهو، یه فرض دیگه هم شبیه این فرض، فرض سوم شبیه فرض دومه. خیلی سریع اشاره کنم، یه لحظه با من باشید. وقف به کی خونه؟ وقف به زیده. ممکنه زید حق خودش رو منتقل کنه به یه نفر دیگه، به واسطه یه صلح یا به واسطه یه امر دیگری حق خودش رو منتقل کنه به یه نفر دیگه. اگر که زید حق خودش رو منتقل کرد به یه نفر دیگه، آیا ما میتونیم بفروشیم یا نمیتونیم بفروشیم به اون شخصی که حق بهش منتقل شده؟ این همون فرضیه که بخوایم به خود زید بفروشیم. چطور؟ اگر میخواستیم به خود زید بفروشیم، بعضیا میگفتن صحیحه چون قرار نیست، بعضی ها گفتن صحیح نیست، احتمال دادیم که صحیح نباشه چون علم به مجموع کافی نیست. حالا هم که ایشون منافع رو منتقل کرده به بغل دستیش، اگر من بخوام کل رو به بغل دستی بفروشم، اگر بخوام خونه رو به بغل دستی بفروشم، همون دوتا وجه میاد. ممکنه بگیم قرار نیست چون دیگه معلومه از همین لحظه بی در اختیار ایشون قرار میگیره. ممکنم هست بگیم اشکال داره چون این مقدار علم کفایت نمی کند. یه فرض دیگه، اگر ایشون منافع رو منتقل کرد به خود من واقف، اگر موقوف علی منافع رو منتقل کرد به خود من واقف، یه مصالحه بود، من یه خونه یو به ایشون وقف کردم، حالا یا سکنا، سکنای خونه رو بهشون منتقل کردم. با هم یه بحث مالی داشتیم، برای تسویه حساب مالی با هم دیگه مصالحه کردیم، در صلح ایشون منافعی که در اختیارش بود رو به من منتقل کرد. حالا من میتونم این خونه رو به یه نفر بفروشم یا نمیتونم؟ اینجا دیگه میتونم، چون خونه رو که میفروشم از همون لحظه که فروختم منافعم منتقل میشه، دیگه قرار وجود ندارد. اینم یک فرض. پس دو تا فرض رو تو دو تا خط میخوایم بخونیم. و کذا لو با اهوم من انتقل الیه حق الموقوف علی، همچنین است اگر بفروشد به کسی که، نه از کسی که، بفروشد به کسی که انتقال شده است به او، حق منتقل شده است به او، حق موقوف علی، یعنی موقوف علی در قالب یه عقدی مثل صلح حق خودش رو، مالکیت منافع رو منتقل کرده به یه نفر دیگه، ما خونه رو به او بفروشیم. اینم مثل صورت قبلی درش دو احتمال وجود داره. نعم. فرض بعدی لو انتقل الی الواقف، اگر که موقوف علی حق خودش رو منتقل کند به واقف، اگر انتقال دهد حقش را به واقف، ثم باء، سپس بفروشد واقف، با ضمیرش میخوره به واقف، سپس با واقف بفروشد، صحه جزمن، در این صورت یقینا صحیحه، چون دیگه هیچ قراری وجود ندارد. نفرین نکنید، طول کشید. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.